سلام و خسته نباشه. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های هوای تازه و مهمانی آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. رسانه های ژاپنی گزارش دادند که یک هیئت طالبان به دعوت یک بنیاد مستقر در توکیو به نام بنیاد نیپون که برای منافع ملی ژاپن فعالیت میکند به این کشور سفر کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان نیز در جمع این هیئت است. خودی نظری هم روز شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که برای یک سفر رسمی عازم ژاپن شده است. این نخستین سفر رسمی یک هیئت طالبان به ژاپن از زمان به قدرت رسیدن آنها در تابستان 2021 است. هنوز اطلاعات زیادی از آجندای این سفر و بحث‌هایی که در آنجا انجام می‌شود منتشر نشده است. طالبان پیش از این سفرهای مشابهی به دیگر کشورهای منطقه داشتند، اما هنوز هم هیچ کشوری حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله افراد این جبهه بر یک قرارگاه طالبان در کاپیسا دو طالب کشته شدند. این جبهه ناوقت یک شنبه شب با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود و تویتر سابق مدعی شده که این حمله ساعت دوی یک شنبه شب در ولسوالی حصه دوم کوهستان کاپیسا صورت گرفته و در آن دو طالب دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان به گونه رسمی واکنشی به این ادعای جبهه مخالفش نداشته است، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. جبهه مقاومت ملی همچنان ادعا کرده که در این حمله به افراد این جبهه و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. مسئولان محلی طالبان در نینگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در نینگرهار گفته است که این درگیری روز یکشنبه زمانی رخ داد که نیروهای یونان در حال حفر خندق برای تقویت پاسگاه‌هایشان بودند. و افزوده است که نیروهای پاکستانی ناگهان به سمت آنان تیراندازی کردند و آنان نیز پاسخ دادند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در نینگرهار گفته است که نیروهای این گروه دو پاسگاه پاکستان را در آن سوی خط دیورن هدف قرار دادند. اونا وقت دیروز گفته بود که به نیروهای طالبان هیچ تلفاتی وارد نشده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت نیروهای یونان و مرزبانان پاکستانی بارها با هم درگیر شدند. مستر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 نفر در ولایت نیمروز یک نفر در ولایت بامیان خبر داد. این محکمه گفته است که افراد متهم در نیمروز به اتهام سرقت و داشتن روابط نامشروع در استادیوم ورزشی این ولایت شلاق زده شدند. مستر محکمه طالبان در اعلامیه دیگری از شلاق زدن یک تن در ورسپولی یک آولنگ بامیان به اتهام آنچه فرار از منزل خوانده شده خبر داده است. مستر محکمه طالبان درباره جنسیت این فرد متهم چیزی نگفته، اما آنها معمولا زنانی را که اغلب به دلیل خشونت خانگی یا ازدواج‌های اجباری از خانه فرار می‌کنند مجازات می‌کنند. بر اساس اعلامیه‌های مستر محکمه طالبان این افراد بین 20 تا 39 دره زده شدند و به 6 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بارها افراد را در منع عام شلاق زدند. گروه های حقوق بشری و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که به چنین مجازات مدنی در محضر عام پایان دهند. و الکساندر استاپ رئیس جمهور فنلند دیروز خواستار تسلیح مجدد اوکراین و اعمال فشار حد اکثری بر روسیه از طریق تحریم ها و مسدود کردن دارایی های این کشور شد. این اظهارات در آستانه مذاکرات احتمالی میان آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین بیان شده است. رئیس جمهور فنلند و دیگر رهبران اروپایی در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در تلاش بودند که نشان دهند که اروپا درباره جنگ اوکراین می تواند از حرف به سمت عمل حرکت کند. او برای پایان دادن به جنگ اوکراین سه مرحله را مطرح کرد: پیش از مذاکره، آتش بس و مذاکره و گفتگو در مورد صلح بلند مدت. در عین حال قرار است فرانسه میزبان نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا برای بحث روی جنگ اوکراین باشد. جان نوبل بارو وزیر خارجه فرانسه یک شنبه تایید کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه کشورهای اروپایی را برای یک جلسه کاری اضطراری در روز دوشنبه به پاریس دعوت کرده تا درباره اقدامات بعدی اوکراین پس از اعلامیه‌های هفته گذشته ایالات متحده بحث کنند. گزارش خبری آکی از آن است که صدراعظم بریتانیا، صدراعظم دانمارک و همچنان صدراعظم پولند از جمله افرادی هستند که قرار است در این نشست شرکت کنند. تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای خروج سریع از جنگ اوکراین نگرانی و عدم اطمینان را در اروپا برانگیخته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند؟ و در قسمت دوم برنامه چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه ما می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می‌شود. و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خود می بیند. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خودم میبینم. من فایده خود دایی میبینم که چهار نفر از من یک چیز را یاد بگیرن. مثلا من فایده خود دایی میبینم که یک نفر من یک گپ نصیحتی میزنم. مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین. بعضی چیزای قسمی انداختیم. اونمون را حداقل اگر 500 نفر هم ببینه برای من فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره. میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش روفه روان کده و بخی مصروف از اوست. گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه. هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده. بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که موادای درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیگه هستم و همین شبکه‌های اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و از طریق جمعروی فامیل خود مرتبط میگیرم. دیگه برای علاوه از اینکه امروی فامیل گپ میزنم، شبکه‌های اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه‌های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل از بسیار تجارت‌های خرد، تجارت‌های متوسط و تجارت‌های بزرگ از طریق همین شبکه‌های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه‌های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اون کس که شبکه‌های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم میشه، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم میشه. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده میکنن، روزم دمو مصروف هستن، شبم دمو مصروف هستن، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمیکنن و برازو وقت نمیتن و زیاتر وقتشون سپری میشه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس بناود تا داخل سن متوجه درس نباشند و مصروف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما معمول موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون مؤادرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب، ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم، ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم تا
تایی که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمین از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانان و نوجوانان برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود را چه قسم چه وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت‌جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، هم‌نشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند.
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین می بره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمی شود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند، اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهره پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم. ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از امی مشکل مزمن، از امی مشکلی که احتمالاً تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، امو راهها، امو راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوانان چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است. همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست. احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره. بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن. و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی در بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میده و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدن و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در پنج عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می‌خواندند و بعدا دکتر شدند. پس از اینکه ما کابل آمدیم بسیار زود مرا به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیال ابی سال که پنج شدم من مکتب رفتم، چون من تولدم در پنج عمل است. هنوز دندانای من نفتاده بود، سر من خود بود، یک دندان من کشیده بودن. من چون خود بودم مرا دیگه شاگردها قازار می دادن که چرا قخورد است، باز من بفتم نیه من خورد نیستم، من افتاله استم، دندان افتاده هم سر شما هستم. چون وقتی که در کودکستان رفتم امو وقت از یک تا صد حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم از یک تا صد، معلم کودکستانم خواندم، نام ما نشتر کردم، میتانستم یاد داشتم که زهره مجددی نام خدا نشتر کنم. و هنوز هم یادم است که در کودکستان که در جلال آباد بودم، مامور روز که ما یک تا صد از روز اول گفتم، معلم ما دیگه شاگردا برم چک چک هم کردن. من در خاندان که تولد شدم از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخوانیم و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحالخان می زندگی می کردیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همه گیده یک قلعه زندگی می کردیم. بر مادرم شارم از طرف توب استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خالصی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده میشد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد میگرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن. و من که افتاد کابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتاب هایی که عکس ها نمی باشه، عکس کتاب و عکس یک جانور و عکس قلمیان باز بلسان انگلیسی نشته می باشم، همیارم مکتب صرف اول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینه شامل کردن در خوشحال خان مینه که یک مکتب ابتدایی بود. قسم خبر داشتین مکتب ابتدایی دوی دخترها بچه در او زمان یک جای می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم، اما همیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل اما چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد. و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم، وقتی بود که این کودت های سر شد، بدبختانه کمونستا کودت ها کردن، بس کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیل های سرشناس که به افغانستان بودن اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم، گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی اونا از وطن فرار نمیکنن و هر که چیزی که واقع رخ میداد دمو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعا شد. افغانای ما شاید وقت قلعا رو دیده باشن، من طور خوار یادم است بسیار درازه کلان چوبی بود که درازه واز می شد، درازه واز شد و ما دیکی از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و یک چیزای عسکری بود. آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چی صحیح بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاست ها شد و پاری تانک چندین محترام استاد شد. به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلا در بالا کشیشته بودیم. از خاطرم در بالا در قلا شده بودیم که در روی قلا او طرف در سر تپه یک قصر بود. به نام یادم نیست کدام قصر بود. او قصر در دادن روز دوم کودتا. از ما چی قلا کلکن قلا ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر بدبختانه یاد من نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او را در می دادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب می رفتیم پشت سر ما موتر می بود. مثلا ما در یک موتر می بودیم که ما را مکتب می رسندن در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود یک چیز وزیست که طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم می افتن که موترهای جاسوس هستن از پشت ما این موتر می بود تا وقت که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما را از مکتب می گرفت می آرد خانه. ما تارموم قسمه که گفتم مگه جلال آباد هم بودم پدر ما مجا درست پاندن در افتتی های زمستان که در کابل می شد ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک سابق داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در او سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به حساب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلعه حمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پسانتر معلومات بر ما داده شد چون قلعه قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در همین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعه حاضر بودن. ما خودم خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود زمستان بود که دفعتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدند پدر کلانم استاد شدن گفتن خیریت هست شما کی هستین؟ گفتن ما آمادیم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن. یعنی دویدن در سر صندلی خیزدن از کریا. من تنها نبودم. من بودم در اتاق مادر کلانم بودن پدرم بودن دو نفر از دو کاکایم بودن کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن جناب محترم حضرت شهید ضیاء مجددی بودن. دیگر یک بچه کاکایم بودن امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن و یک بچه کاکای که از مکه در خورتر است محمود مجددی کو فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما هم که فلان در افغانستان زندگی میکنن اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن نمیشه زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کردن. در دستایشان کلاشنکوف بود در می کش کدن و تیل کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم. ما بابا جان می گفتیم به پیشانی بابا جانم جناب از رسد شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد یک کارد وار یک چیز می باشه در شروعش من نمی فهمم یه لفظ فارسیش که چی هست. امی در کت دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد. من خوب یادم هست و در این وقت یکی از امی نفرها اینا که پسانتر فهمیدیم که برادرزاده عفیزلای امین بود دست از یام آوگار شد خو اینا را کش کردن بردن اینا را مردار پدر ما پدر کلان ما و اردو کاکای ما. من ماندم مادر کلان من بچای کاکایم که با طفل بودیم دیگه من اون 10 ساله نشده بودم و خانم کاکای ماندیم. ما خوب یادم است کمی نفر که دست شوگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد می فهمید که اقا معلومان داشت که در کدام رواق پلستر است. امی میز است روک شواز کرد، از اونجا پلاستر گرفت در دست خوزد. یعنی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنه فلم باری آدم است که اما که معلومات داشت که در اینی میز در اینی روک پلاستر است و پلاستر گرفت به دست خوزد. ما که مادر کلانم برمدم، وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست. موزد ما یادم است که من موزد داشتم، موزا و یای ما نیست. من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم و پوشیدم چون بسیار خانک بود. پوشیدم برامدیم. که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچه های کاکایم که مامو جان بودن خود بودن، اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون، چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن، گفتن زود برو به حولی کلان. کاکای کلان ما آقایم میگفتیم و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. این دوید رفت، من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود در زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چاه. تو فکر البته کردن کلبر از خاطر که در اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام بودن ما هم نمیفهمیم سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم، تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم نمتانستیم که امور ببرین در چاه پرتیم، امی تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو هیچ کس کسا نمیافت، چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدونیم صحرای معشر بود، هیچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست. که ما یکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت ضیاء مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است، دولی درون. من اونجا دویدم مادر ما و یار دیگه ندیدم، اونا را یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن گفتن بیا امرای ما برو. امونجا یک پولیس گفتن که حال که ما را ببرین بندی میکنین همه قجازه بتین، چون بچه شان خورد بود یک طلاق ما بود که برای بچه ما چند تا لطه و یایش بگیرم که ما را وقتی که میبرین بندی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکایم بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیره می اسکر سر خانم کاکایم صدا کرد گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بگی، اگر پیسه و یام داری امیال بگی که باز شاید نبیاییم. خانم کاکایم مچم در دلشان چی گشت امی کار را نکدن، امو جا یک کلته کلان بود و گرفتن و امی لطای اونجا وقت چیز وزیست که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بود، این تکایار لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم این پولیس ما را در موتر شاند. در این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل نسی تاسکر پولیسی ها بودن که ما را بردن.
خانم زهره مجددی جالب است، همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
به وزارت داخله. در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم بیادرم امیم مادر کلانم خانمای کاکایم اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن، خانمایی که در خانه مادر قلا کار میکردن یک شاید تعداد زیاد از اونا خانم آوام کلگی همونجا در اتاق کلان است در وزارت داخل. او وقت نمیفهمیدیم پس اونتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخله بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین درمد انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانما و اطفال کنج داتاق بودن نشته کنن. ای امی پرتا میکد که نام فلانی کیسته که باز و غلطی میکد ورق کلوله میکد در روی زمین منداخت، باز نشته میکد، باز غلطی میکد، باز ورق کلوله میکد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق گرفت نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آمار رو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کردن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاب شده بود در می صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در امی دوسیه های وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن، یعنی تعلق به فامیل نمیگیرن، اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن، کسایی هستن که امروی با کار میکنن، در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه به صوت ما دیده نمیتونیم، کنار صدا میامد که غیر از این که صدای فامیل نامای فامیل میخوندن به خیال بنا تیر میشتن، همین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار میکردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کلش بندی که در بودن، نامای زورم یکی که میخوندن اونا هم از این دالیز یکی که تیر میشدن. ما فکر کنیم که ساعتای فیزیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگن های یا پیکپ های فولکس واگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت در دمروی، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود. خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که هنوز افتاب نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاری هایش بود، بخاری هایش هم روشن کرده بودن، توشک ها در زمین افتاده بود و تکیه و کمپلی ها بخیال میفهمیدن که ما میرم اونجا ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خاگه خوردن بودیم کلان کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ماش نمیفهمیدیم که چی میشه و ایرام نمیفهمیدیم که پدرم پدر کلانم کاکایم باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن تقریبا کل فامیل دیگه مردم یا بندی شده، ما ایت نمیفهمیدیم که چی میشه. ما میرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید، یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدیم یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم اون پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پل چرخی جازه قلم و کاغذ نبود، دمی خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمع را بردن، این طرف های صبح بود ساتی هاشم نشته کردن که ما به پل چرخی رسیدیم و غیره و غیره. بسانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پل چرخی سید عبدالله بود. یک دو روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید یک روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پل چرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم در خانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گریه میکنه که شما به پل چرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که میباشه مثل برس دندان و کریم دندان این چیزا بر ما آوردن دادن. یک دو هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن که آمد. ما مر خوب یادم است که آمد در اتاق آدم دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانم قبیدیم که با کلتان از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین اروپا را دیدین می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کفته می باشه، شما را کلتان آدم تر ماشین های کفته ما مندازیم کفته می کنیم. خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالوی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود پس اتاق از او رفت دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس بار بوده یا چطور سر اونا صدا کده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کدی من اوز اون الماس ها در کلکای تانه که یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال من انگشتر از کلک خود کشده بودن در پیش پایشان انداخته بودن پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بود. بازم اینجا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگه که آمدم کلتان هم امی کشم نوبت شما. با امو بود که ترون رفت باز بخیالم خودش امو شب یا صبح خودش کشته شد دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود نمیفهم او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی هست و کی هست و می سوال ها را کرد و رای خود گرفت رفت. در می وقت بود که یک شو فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندانم در می بلاک اول بود در منزل قادم داختر می شد اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود در می بلاک اول پلچرخی بود شاید تا صبح صدای چی غصر بندی ها می آمد فکر می کردم کنها را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن چیزا بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و یک دو سه هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسایشان آوردن که در یک اتاق اونا بودن گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که اجازه بیرون حتی اجازه تشناب رفتن شما ندارین ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن یک چیز عجیب بود چون که در دیگر شب اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن بود که طرف های شام شد که بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز پوشیده بودن و همی موزای که می پوشتن در زمستان در افغانستان موزای رابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود بسیار عجیب و غریب بود ما در این کلکینک های خورد پل چرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک سه سرویس هایی که بهش در کدام شد از 100 نفر زیادتر بوده باشن اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها یا هم نشته کردن و اینا به مجارد که دمی سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برمدن که دیدیم که دمروی از این سرویس ها یک تکم تو لین عسکری که کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به حال می فهمیدن که اینا را شهید میکنن میکشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که از امی بیرون اینا فیر شروع کردن به می سرویس ها تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشو شهید کردن یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت می خواندن و ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مرد ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گیریه و غالبغال بود همه که اتاق ها قلف بود کسی از اتاقای خود بیرون برامدن نمی تانست بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کده بودن اینا رو کلگی رو دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سر در سر انداختن و بود که امی چی آمد لاری ها ما نمیگیم لاری های که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا رو سر در سر با دلاریا امی شیدار انداخته رفتن به کل میدانی بلاک اول میاریش گهت در فکر میکردین که دریای خون است. دریای خون است، اینا را سر در سر در میلاریا انداختن. انداختن امی یک صدایی چی آده منم میره یک نفر صدا کرد که اینه یکیش انوز جان میکنم بساب بلندی. امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت، بسنش هم کلان بود، یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه، یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود. ما کلگی رو به نام مدیر فکر میشناختیم، یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن. که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بدن. صدای برچه بعض چیزا هیچ از امی فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گولا شهید نشده بود، بنوز هم به گوش به هست.
شنوندگان عزیز، صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.
چشمی تو را دید نزد
همه گوه